ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رایزن دوم سفارت ایران در بلژیک استعفا کرد. محمود احمدی نژاد هفته آینده در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل شرکت میکند. دست کم 16 نفر در تظاهرات کشمیر کشته شدند. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. وارد اولین ثانیه های بامداد سه‌شنبه 23 شهریور ماه شدیم. آزاده اسدی هستم و مجله نیمه شب رادیو فردا رو با برنامه هایی که همکارانم هم تهیه کردن با هم شروع میکنیم. مرور بخش های مختلف باشه برای بعد از اخبار. با خبرها شروع میکنیم با فرین عاصمی.
فرزاد فرهنگیان، رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک، در اعتراض به آنچه سرکوب جنبش مدنی مردم ایران و دفاع از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران خوانده، از وزارت خارجه ایران استعفا کرد. آقای فرهنگیان که 23 سال در وزارت خارجه به عنوان دیپلمات کار می‌کرده، قصد دارد در کشور نروژ اعلام پناهندگی سیاسی کند. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، در اعتراض به سرکوب مخالفان از سمت خود کنارگیری کرد. پس از آن هم حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند، از سمت خود استعفا کرد. آقای فرهنگیان، رایزن دوم سفارت ایران و مسئول مطبوعاتی در بلژیک، قرار است روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره دلایل استعفا و اعلام پناهندگی خود توضیحاتی بدهد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، قرار است هفته آینده در جلسه خلع سلاح در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، روز دوشنبه گفت که رئیس جمهوری ایران برای دیدار دو جانبه با آمریکا درخواستی نداده است. آقای بان گفت آخرین گزارش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر منبع نگرانی درباره ایران است. اشاره آقای بان به گزارش آژانس است که در آن از همکاری نکردن ایران برای بازرسی از برنامه هسته‌ای این کشور صحبت شده بود. کشورهای غربی میگویند ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اما ایران میگوید برنامه هسته‌ایش مقاصد صلح‌آمیز دارد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه رئیس جدید بازرسان این آژانس را انتخاب کرد. هرمان ناکارتس جانشین اولی هاینونن خواهد بود. آقای ناکارتس از این پس مدیریت امور پادمان‌های آژانس را بر عهده خواهد گرفت که وظیفه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای را بر عهده دارد. رئیس جدید بازرسان آژانس در حالی انتخاب می‌شود که آژانس از رد دو نفر از بازرسانش از سوی ایران ابراز نارضایتی کرده است. به دنبال تظاهرات هزاران نفر در کشمیر هند، دست کم 16 نفر بر اثر تیراندازی پلیس کشته شدند. این تظاهرات در اعتراض به اداره کشمیر توسط هند و پس از پخش گزارشی از تلویزیون پرس تی وی، تلویزیون دولتی ایران، مبنی بر بی‌حرمتی به قرآن در آمریکا صورت گرفت. یک مأمور پلیس هم در این نارامی‌ها کشته شد و حال بسیاری از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. بر پایه گزارش‌ها، روز دوشنبه ده‌ها هزار تظاهرکننده مخالف دولت هند در کشمیر با بیتوجهی به مقررات منع عبور و مرور به خیابان‌ها ریخته و ساختمان‌های دولتی را آتش زدند. بعضی مقام‌های ونزوئلا می‌گویند یک هواپیمای مسافربری با 47 سرنشین دقایقی پس از پرواز در شرق این کشور سقوط کرده است. هنوز مشخص نیست چند نفر در این حادثه زخمی یا کشته شدند. دلیل سقوط هم هنوز مشخص نیست، اما وزیر راه ونزوئلا می‌گوید این هواپیما به خطوط هواپیمایی دولتی کانویاسا تعلق دارد و خبرهای تایید نشده حاکی از این است که 23 نفر از سرنشینان از این حادثه جان سالم به در بردند.
مرسی فرین عاصمی بود. خبرهای بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. استعفای یک دیپلمات دیگر از یک سفارت دیگر در اعتراض به شرایط بعد از انتخابات ایران، این بار در بلژیک.
سایر دیپلمات‌های ایران صدای در واقع مردم ایران باشن و فریاد مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید حدود 100 نفر از تجمع کنندگان مقابل منزل مهدی کروبی شناسایی شدند. عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نظر دیگری دارد.
در موارد مشابه هم هیچ وقت خوبیتی از این افراد در اختیار نیروهای منتقد قرار نگرفته، به ویژه مواردی که منجر به درگیری و زد و خورد می شده.
گفتگوی ویژه این هفته هم درباره نشست خبرگان هست و نامه و درخواست آیت الله دستغیب با محسن کدیور.
ای کاش که تعداد بیشتری از اعضای خبرگان این بصیرت رو داشتن که مانند ایشون خودشون رو ارزیابی بکنن و به نتیجه مشابه نتیجه آیت الله دستگیر برسن.
اگه با رادیو فردا باشید و تا آخر این 55 دقیقه‌ای که باقی مونده ما رو همراهی کنید، بیشتر از اینها میشنوید از مجله نیمه شب ما. یک دیپلمات ایرانی دیگه از سفارت جمهوری اسلامی ایران استعفا کرد. فرزاد فرهنگیان، کارشناس مطبوعاتی و رایزن دوم سفارت ایران در بلژیک، همونطور که در خبرها شنیدید، ساعتی پیش استعفای خودش رو اعلام کرد. هفته پیش هم رایزن سوم جمهوری اسلامی ایران در سفارت ایران در فنلاند استعفا داده بود. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگویی با محمد رضا حیدری، دیپلمات مستعفی ایرانی در نروژ و مسئول کمپین سفارتخانه‌های سبز، جزئیات بیشتر رو می‌پرسه.
همکار ما و دوست ما جناب آقای فرزاد فرهنگیان، کارشناس مطبوعاتی سفارت ایران در بروکسل، روز جمعه استعفای خودشون دادن و به اسلو اومدن، چون از قبل با هم همکاری میکردیم و با هم در تماس بودیم و انشالله فردا ساعت 11 با خبرگزاری داخلی و ایرانی مصاحبه مطبوعاتی دارن در اسلو.
آقای حیدری، استعفای ایشون هم در راستای پیوستن به مردم و معترضین بعد از انتخابات بوده؟
ایشون هم در چارچوب همون کمپین سفارت سبز و روزی که اولین بیانیه‌شون ما دادیم بیرون و از همکارامو خواستیم که بیاین صدای در واقع مردم مظلوم خود ایران باشیم به جای اینکه نماینده دولت کودتا، در همون چارچوب و با توجه به خفقانی که در داخل کشور ایجاد کرده حکومت جمهوری اسلامی، ایشون هم در واقع وارد شدن و امروز ایشون در واقع نماینده و صدای همون مردمی هستن که خواهان این هستن که سایر دیپلمات‌های ایران صدای در واقع مردم ایران باشن و فریاد مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن.
آقای حیدری، در مورد سوابق ایشون برای ما اگه توضیح بفرمایید. ایشون چند سال در بروکسل بودن و چی شد که الان این تصمیم رو گرفتن؟
ایشون هولوحش بیش از 2 ساله که در سفارت ایران در بروکسل فعالیت میکنن و از بعد از این اتفاقات ما با هم در تماس بودیم. بعد از اینکه کمپین سفارت سبز تشکیل شد، ایشون با ما در تماس بود و با هم صحبت میکردیم و تبادل نظر میکردیم و امروز در واقع با توجه به اینکه نیاز بود که صدای مردم ایران از طریق اینکه جمهوری اسلامی داشت تبلیغات میکرد که در داخل ایران همه چیز آروم شده و همه در واقع ارکان حکومتی از سیستم موجود دارن دفاع میکنن و راه فعلی رو دارن میرن، مجبور شدیم که دوستان بخوایم خارج بشن و به نوعی صدای مردم ایران رو برسونن و اعلام کنن جنبش سبز داره حرکت میکنه و زنده و پویاست.
آقای حیدری، سوال دیگه که وجود داره، به هر حال با افزایش این حرکت از طرف دیپلمات‌های ایرانی در سفارتخانه‌های مختلف در سراسر جهان، وضعیت حقوقی خود این افراد رو شما چطور می‌بینید؟
بر طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، دولت‌های در واقع موجود که این افراد رو می‌پذیرن موظف هستن که در چارچوب همون کنوانسیون‌های بین‌المللی که پایبند هستن بهش با اونها رفتار کنن و با توجه به بحث حقوق بشر که مطرحه، امیدوارم که دول غربی به این مسئله توجه کنن و این دیپلمات‌های در حال حاضر که به مردم ایران میپیوندن و با آغوش باز بپذیرن و بتونیم در این راستا در واقع صدای مردم ایران رو به تمام جهانیان برسونیم. شما الان میبینید که در داخل ایران هر صدایی توسط حاکمیت خفه میشه و لذا دوستان ما با حرکت شجاعانه‌ای که دارن انجام میدن، دارن این پیامو به دنیا میرسونن که ایران صدای مردمش هنوز باید به گوش برسه و متوجه باشن که با این دولت کودتایی نباید در واقع مماشات کنن و همراهی نمایند.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با محمد رضا حیدری صحبت میکرد، دیپلمات مستعفی ایرانی در نروژ، در مورد استعفای همکارش در سفارت ایران در بلژیک.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
منشور کوروش کبیر بعد از 2 سال کشمکش با موزه بریتانیا به ایران آورده شده و روز یکشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان و سفرای خارجی در موزه بریتانیا پرده برداری شد. مانیا منصور گزارش میده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفترش، حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آزاده اردکانی رئیس موزه ایران، مک‌گرگور رئیس موزه بریتانیا سفیر این کشور و به نقل از خبرگزاری فارس حدود 60 سفیر و دیپلمات در مراسم رونمایی از منشور کوروش کبیر در روز یکشنبه 21 شهریور ماه در موزه ملی ایران حضور داشتند. از همان ابتدای مراسم سربازان هخامنشی در همه جا دیده می شدند. کوروش کبیر به روی صحنه آمد و از دست رئیس جمهور به گردنش چفیه ی آویخته شد. بعد نوبت کاوه آهنگر بود که با درفش کاویان در مقابل آقای احمدی نژاد زانو بزند و چفیه هدیه بگیرد. و سرانجام با ساز و دهل و کرنا و هیاهوی بسیار از منشور کوروش در ایران پرده برداری شد. منشور کوروش که به عقیده برخی اولین منشور حقوق بشر جهان است، بعد از 14 دوری از متن اصلیش و همچنین بعد از 8 ماه جدل و بحث با موزه بریتانیا، بالاخره به ایران آمد تا در معرض دید ایرانیان قرار گیرد. این منشور حدود 40 سال پیش برای جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی به ایران قرض داده شده بود. بعد از انقلاب حدود 2 سال پیش موزه بریتانیا که منشور کوروش در آنجا نگهداری می‌شود، با قرض دادن منشور به موزه ملی ایران موافقت کرد، اما بعد از اعتراضات گسترده به انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران که به درگیری‌های خیابانی نیز کشیده شد، موزه بریتانیا از این امر سر باز زد و این باعث شد که مسئولین موزه ملی ایران در پی یک واکنش تند رابطه خود را با موزه بریتانیا قطع کنند. اما در نهایت با قرض دادن منشور کوروش به موزه ملی ایران موافقت شد و محمود احمدی نژاد طی مراسم ویژه‌ای از این منشور پرده برداری کرد. این امر باعث شد احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی بی توجه به انتقادهای شدید برخی از مسئولین اصولگرا و روحانیون از صحبتهای رحیم مشایی در باب فرهنگ ایران، همچنان بر مواضع خود مبنی بر تعریف و تمجید از سلسله پادشاهی ایرانیان قبل از اسلام ادامه دهند. اسفندیار رحیم مشایی در این مراسم کوروش را در حد پیامبر بالا برد و گفت: برخی علمای بزرگ گفتند کوروش پیامبر بوده. من در مقامی نیستم که در نفی یا اثبات این موضوع سخنی بگویم، اما در مقیاس حداقل می توانم تأکید کنم که اندیشه مرام و ادبیات کوروش از این جنس بوده است. محمود احمدی نژاد نیز بعد از رفتن به روی صحنه ای که دکور آن بخشی از تخت جمشید بود، کوروش پادشاه هخامنشی را شاه جهان نامید و گفت: صدور فرمان آزادی اندیشه و عقیده پس از فتح بابل از سوی کوروش همان چیزی است که همه پیامبران آن را فریاد زدند، که انتخاب یگانه پرستی و عقیده الهی جز با میل و اشتیاق و داوطلبانه نخواهد بود. پایان نقل قول. رئیس جمهوری اسلامی همچنین در صحبت‌های خود قسمت‌هایی از منشور کوروش را قرائت کرد. این در حالی است که تا پیش از این مقامات جمهوری اسلامی همواره حکومت پادشاهان ایران قبل از اسلام را حکومت طاغوت و ظلم و آنها را ستمگر می‌نامیدند. رئیس موزه بریتانیا نیز در سخنرانی خود در مراسم ویژه رونمایی از منشور کوروش از ایران به عنوان کشور کوروش کبیر نام برد. منشور کوروش که یک استوانه سفالین است، حدود 150 سال پیش توسط باستانشناسان بریتانیایی در منطقه‌ای در خاک عراق کشف شد، اما تنها از حدود 60 سال پیش ارزش واقعی آن بر جهانیان روشن شد و از آن زمان در بریتانیا باقی ماند. اما حالا در ایران است، جایی که برخی از رسانه‌های اصولگرا چون کیهان می‌گویند مسروقه را به سارق باز نگردانید. منشور کوروش کبیر از چند روز دیگر در موزه ملی ایران به نمایش عمومی گذاشته خواهد شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 13 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته که نزدیک به 100 نفر از تجمع کنندگان مقابل منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت شناسایی شدند، اما هنوز دستگیر نشدند. قبل از این سپاه محمد رسول الله که مسئولیت امنیت تهران رو بر عهده داره، در بیانیه‌ای هر نوع وابستگی این افراد به نیروهای سپاه و بسیج رو رد کرده بود و از اونها به عنوان عناصر خود سر نام برده بود. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی صحبت میکنه.
متاسفانه نه خیر، ما اطلاع دقیقی از هویت این افراد نداریم و اونطوری هم که شواهد و قرائن نشون میده در موارد مشابه هم هیچ وقت هویتی از این افراد در اختیار نیروهای منتقد قرار نگرفته، به ویژه مواردی که منجر به درگیری و زد و خورد میشده.
اما آقای جوادی حصار، سپاه محمد رسول الله که امنیت تهران رو بر عهده داره، گفته که هیچ یک از نیروهای تحت فرمانش، حالا چه سپاهی چه بسیجی، در حمله به منزل آقای کروبی نقشی نداشتن و این رو به نیروهای خودسر نسبت داده. چقدر به این گفته میشه اعتنا کرد؟
به گمان من خیلی سخن قابل اعتنایی نمیتونه باشه، چرا که اول خود سپاه محمد رسول الله و نیروهای امنیتی رو زیر سوال میبره، چرا که در شهری مثل تهران که بالاخره از جهت امنیتی بسیار بسیار مورد توجه هست، اگر یک گروهی یا جمعیتی بخوان در یک نقطه‌ای از شهر یه اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رو سامان بدن، ممکنه بگیم از چشم نیروهای امنیتی دور مونده و بعد هم خودشون رو مخفی کردن، ولی یک جمعیتی که 5 شب پیاپی در یک نقطه‌ای جمع میشن و همزمان در رسانه‌های مختلفی گفته میشه که این افراد مجهز به اسلحه، گاز اشکاور، با باتوم، با بیسیم و ابزار مشابه اینها یه جایی اجتماع بکنن، یک جمعیتی رو یا یک خانواده‌ای رو یا یک مجموعه‌ای از انسان‌ها رو مورد تعرض خودشون قرار بدن، به خانه کسی که از جهت قانونی امنیت قضایی داره حمله بکنن و اونجا رو با آتش بکشن و بعد هم بگم اینا خودسرن. خب اینا چرا نیروهای خودسرین که دسترسی به امکانات نامتعارف دارن؟ 5 روز هم تو شهر میتونن بلوا بپا کنن، در یک نقطه از شهر ناامنی ایجاد بکنن و بعد قابل شناسایی نباشن.
البته روزنامه کیهان تهران گفته که این نیروها عناصر حزب اللهی و ملت شهید پرور بودن.
واقعا عناصر حزب اللهی و امت شهید پرور منحصر به همین افرادن. قطعا این آقایون اطلاع دارن و مطمئنن که در میان خانواده‌های شهدا و نیروهای حزب اللهی بسیاری از علاقمندان و ارادتمندان آقای کروبی و آقای موسوی حضور دارند. اگر این افراد بخواهند در جلو منزل آقای کروبی یا جلو منزل آقای موسوی اجتماعی بکنند و همشون هم با آرم و نشان خانواده شهدا بیان، یعنی عکس شهداشون رو دستشون بگیرن، شناسنامه شهداشون هم با خودشون بیارن، واقعا نیروهای امنیتی اجازه میدن که اون افراد اینجا شرکت بکنن 3 شب 4 شب به حمایت از این افراد تا کسی متعرضشون نشه؟ این افراد افرادی هستن که کاملا با برنامه میان، لوجستیک دارن، تغذیه میشن، سر ساعت برای اینها تدارکات میرسه و امکان نداره که یه مجموعه خودسر بلند شه بیاد بدون حمایت و لوجستیک سیاسی و امنیتی و حتی نظامی بیاد اونجا همچین عملی رو انجام بده.
به نظر شما چه اقدام قضایی علیه این نیروهای به قول سپاه خودسر و به قول روزنامه کیهان عناصر حزب اللهی صورت خواهد گرفت؟
شاید این به یک طنز بیشتر شبیه باشه، از این جهت که اعلام کردن ما نیروهایی که اونجا حضور داشتن رو شناسایی کردیم که فردا اگر قرار است جایزه به اینها بدیم، کسی دیگه مدعی نشه برای اینکه ما هم رفتیم جلو خانه‌های کروبی شلوغ کردیم پس باید به ما هم جایزه بدین. لیستشون رو بستیم، یه کسی مدعی نشه که در این حجم حضور داشته، به همون افرادی که اونجا حضور داشتن جایزه خواهیم داد.
به عنوان پرسش آخر، آقای جوادی حساب، به نظر میرسه که این دست اقدامات، حالا از سوی هر نیرویی که صورت گرفته باشه، بیشتر نوعش اقدامات پیشگیرانه است تا واکنشی؟
این رفتار یک تغییر فاز در مواجهه با نیروی منتقد اجتماعی و سیاسی معروف به سمت هست. تصورشون شاید این باشد که برنامه‌ای که طی یک سال گذشته در مواجهه با این جنبش و سران جنبش بوده است، شاید نتیجه مطلوب را اونها نداشته. احتمالاً یکی از تئوری‌ها و تزهایی که پیش رو هست این است که با محدود کردن و محصور کردن آیان و کاهش مناسبات بین اینها و طرفدارانشون بتوانند به خاتمه جنبش سبز بیندیشن.
محمد صادق جوادی حصار بود، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، به سوالات رضا جمالی جواب میداد.
ملت ایران جزو دو ابوالقرت درجه یک جان در دوران قدیم بود تا دوره ساسانی. چطور این هم با زن ایرانی اینطوری بدرفتاری میکنن؟ با مرد ایرانی بدرفتاری میکنن؟ یه مشت آخوند عقب افتادی قرنواز بایی. ملت ایران شایسته شنید رهبراش.
من یه راننده کامیون هستم، تو ایران زندگی میکنم. من یکی از اون سربازهای زمان جنگ هستم. یکم و سینم و چاک میکردم برای انقلاب. با خدا قسم والله خسته شدیم از این حکومت، از این اسلام، از این دینی که اینا برای ما آوردن. خسته شدیم به والله. بعض اقتصادی مردم زیر صفر، مردم دارن خون میخورن. اینا باید به چی بگی؟ شکایت پیش کی باید ببری؟ اینا مردم رو بیچاره کردن. تو خدا اگر کاری از دست این قدرت‌های کشورهای خارجی نمی‌داد، واقعاً تو کلیساهاشون برای ملت ایران دعا بکنن. والله مردم ذله شدن.
باید به مردم ایران، اونایی که راننده هستن و پشت فرمون میشینن، مدال افتخار داد. اونایی که هنوز زنده موندن. رانندگی تو جاده‌های ایران مهارت میخواد. واقعاً مهارت میخواد.
الو خسته نباشین. میخواستم بگم که اینا 29 سال دروغ گفتن و مردم رو ساده لو گیر آورده بودن. الان داخل یک سال که مردم بیدار شدن از اون خواب غفلت و تمام دروغای اینا برای اینا هیچگونه فایده‌ای نداره و نخواهد داشت. زبان اینا استخون نداره، هر جور دلشون بخواد این حرفای دروغ رو میچرخونن به مردم تحویل میدن. ولی مردم ما همگی باهوشن و زرنگ شدن، از این خواب 29 ساله بیدار شدن. خیلی ممنون، خدا به شما.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
مقنعه بلند، مانتوی ساده تا پایین زانو، آستین بلند تا پایین مچ. اینها بخشنامه الگوی پوشش مناسب دانشگاه هست که به همه واحدهای دانشگاه آزاد در ایران ابلاغ شده. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار هست مانتوی فرم در فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های مربوط به دانشگاه آزاد برای استفاده خانم‌های دانشجو عرضه بشه. مانیا منصور در گفتگویی با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی مقیم پاریس، از اون پرسیده که چنین سختگیری‌های بی سابقه‌ای چه تأثیری بر محیط‌های دانشگاهی آموزشی ایران می‌ذاره.
وزارت علوم بحث مربوط به حجاب و پوشش دختران را در دانشگاه مطرح کرده بود و از اونجایی که من فکر میکنم که دانشگاه آزاد تو بحث‌های اخیر در مورد دانشگاه‌ها در خطر در واقع برخورد دولتی قرار داره و مسائلی که حول هوشش به وجود اومده بود، حالا در زمینه حجاب به نظر من تلاش بکنه که جلوتر از دانشگاه دولتی حتی حرکت بکنه و این سیاست دانشگاه آزاد هم باید در این چهارچوب دید. یعنی در حقیقت تحمیل یه حجاب کم و بیش طوری که از در واقع صحبتهایی که در دانشگاه آزاد میشه برمیاد یکسان به دخترها، یه نوع برخورد جدیدی است که در دانشگاه ایران هیچ وقت سابقه نداشته تا الان و شاید در جاهای دیگه دنیا هم اصلا سابقه نداشته باشه که ما در سطح دانشگاه یه همچه برخوردی با دانشجوها بکنیم. این در حقیقت به این معناست که ما یک سری محدودیت را به دانشجوها تحمیل میکنیم و فضای آموزشی ما از این طریق در واقع به یه فضایی تبدیل میشه که درش دانشجو با میل و رغبت به اونجا نمیاد و با این فضا رابطه برقرار نمیکنه و همین میتونه هم رو کیفیت کارش تأثیر بذاره و اصلا رو رابطه‌ای که با محیط آموزشی، با درس و با در واقع تحقیق و دانشگاه داره. این یه نکته خیلی خیلی منفی من فکر می‌کنم برای دانشگاه‌های ایران هست که در کنار بقیه محدودیت‌هایی که وجود داره مثل آزادی بیان یا فشارهایی که در محیط دانشگاه از نظر سیاسی و ایدئولوژیک در سال‌های اخیر به خصوص در یک سال اخیر وجود اومده، این موضوع حجاب هم در حقیقت تبدیل بشه یک موضوع مضاعف و برای محدودیت و فشارهای زیادتر روی دانشجو.
پیش از این هم مسئولین جمهوری اسلامی سعی کرده بودن که فضاهای دانشگاهی رو اسلامی بکنن، پوشش دانشجوها رو، ولی در این حد با این جزئیات یه مقدار بی سابقه هست در خود تاریخ انقلاب. فکر میکنید دلیل چنین سختگیری در این زمانه به خصوص چی هست؟
من فکر میکنم که در حقیقت اینا با تو مجموعه سیاستهایی دید که در یک سال اخیر به خصوص روش تکیه میشه به طور خاص بعد از در واقع جنبش اعتراضی سال گذشته، بعد از نتایج انتخابات و پیدایش جنبش سبز که در اون دانشجوها و جوانها به حال نقش خیلی خیلی مهم و مرکزی بازی کردن. این یه نوعی در حقیقت بازگشت دولت هست در این زمینه و اینی که در حقیقت با فشارهایی که میخواد به دانشجوها بیاره یه نوعی نه تنها بگه که من حضور دارم و این منم که در اینجا تصمیم میگیرم که چه باید کرد و چگونه باید بود، بلکه با چنین محدودیت‌های عملاً در حقیقت فضای اون چیزی که اونا اسمش اسلامی میذارن رو در دانشگاه تشدید بکنن. اشکال در واقع این برخورد به طور اساسی و بنیادی اینه که اون چیزی که مسئولین بهش میپردازن فقط ظاهر قضیه است، یعنی دولت یا مسئولین، حالا چه وزارت علوم چه دانشگاه آزاد، کاری ندارن که این دانشجو چه رابطه با دین، با معنویت، با اسلام دارن، چقدر با اون موافقن و چقدر با طیب خاطر و با علاقه این کار انجام میدن. برای اونا فقط رعایت ظاهری این مسائل مهمه و این در واقع در دانشگاه های ما یه نوعی تظاهر و ریا رو دامن میزنه فقط. برای اینکه دانشجویی که به کاری که میکنه اعتقاد نداشته باشه، عملاً براش اینو تظاهر و ریاست و در هر فرصتی تلاش میکنه که نشون بده که این تظاهر و ریاست و بهش باور نداره.
آقای پیوندی، با توجه به شناختی که از دانشجو و فضای دانشگاهی ایران دارین، آیا واقعا مسئولین موفق میشن که اون نوعی که دلشون میخواد حداقل خانم ها رو به اون وضعیت حجاب و اینا در بیارن، آیا موفق میشن؟
اگر بنابر موفقیت بود و اگر موفقیت میتونست در کار باشه، به نظر من در این 30 سال اتفاق افتاده بود. یعنی مسئولین در رده های مختلف جامعه و در رده های مختلف سنی در حقیقت این کار رو به طور وسیع انجام دادن و میدن. در سطح مدارس در واقع یه مراسمی میگیرن به نام جشن تکلیف، برای اینکه به بچه‌ها، دختر بچه‌های 9 ساله بگن که دیگه از حالا باید حجاب داشته باشن، باید خودشون از نامحرم بپوشونن. در کتاب‌های درسی به طور وسیع به این موضوع پرداخته میشه، در رسانه‌های جمعی دائم در موردش صحبت میشه. همه در واقع دستگاه‌های تبلیغاتی داخل کشور در خدمت این سیاست هست، ولی نتیجه‌ای که در واقع این سیاست خامیده، در واقع نتیجه بسیار، حداقل میتونیم بگیم که برای مسئولین ناامید کننده است، برای اینکه ناچارن در خیابونا مأمور بذارن، در دانشگاه‌ها مقررات بذارن برای اینکه دانشجوها در واقع حجاب رعایت کنن.
مانیا منصور از رادیو فردا با سعید پیوندی صحبت میکرد، کارشناسه مسائل آموزشی، درباره آخرین سختگیری ها در مورد پوشش و حجاب، مانتو و مقنعه دختران در محیط های دانشگاهی.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
حدود 5 دقیقه دیگه باقی مونده تا انتهای نیم ساعت اول مجله نیمه شب رادیو فردا. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ گزارش ویژه و گفتگوی ویژه که بعداً در مورد هر کدومشون مفصل توضیح میدم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش دوم، یک گزارش دیگه بشنویم. آخرین خبرها از 3 جوان آمریکایی که بیش از 1 سال پیش در ایران بازداشت شدن، حاکی از این هست که یکی از اونها قرار هست به قید وثیقه آزاد بشه، اما 2 جوان دیگه با تمدید 2 ماهه قرار بازداشتشون روبرو شدن. در آخرین جلسه تفهیم اتهام این 3 آمریکایی، هر 3 اونها به همراه وکیلشون اتهام جاسوسی و عبور غیرقانونی از مرز در ایران رو رد کرده بودند. هانا کاویانی و آخرین وضعیت این پرونده.
شین باور، جاش فتال و سارا شورت نام هایی هستند که مدت هاست در محافل خبری شنیده می شوند. 3 جوان آمریکایی که کمی پس از برگزاری 10 انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آغاز نارامی ها به اتهام عبور غیرقانونی از مرز ایران بازداشت شدند و مدتی بعد اتهام آنها جاسوسی عنوان شد. جوانانی که حتی مادرانشان برای دیدار و درخواست آزادیشان به ایران سفر کردند، اما جوابی از مقام های ایرانی دریافت نکردند. اما از هفته گذشته خبرهای مبنی بر آزادی یکی از این 3 آمریکایی در محافل خبری پیچید. ابتدا مقام‌های دولتی ایران خبر آزادی را مطرح کردند، اما ساعتی بعد مقام‌های قضایی این گفته‌ها را تکذیب کردند و گفتند هر خبری در این باره باید توسط قوه قضایی به طور رسمی اعلام شود. اختلاف نظری که از سوی تحلیلگران معانی متفاوتی دارد. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از تحلیلگری که نخواست نامش فاش شود نوشته است که تأخیر در آزادی سارا شورت اختلافات بین محمود احمدی نژاد و اصولگرایان را بار دیگر پررنگ کرد. این خبرگزاری در این حال به نقل از یک تحلیلگر دیگر میگوید موضوع آزادی یکی از این آمریکایی‌ها با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بی ربط نیست. اما به هر حال اختلاف نظر بر سر هر چه که بود، روز 1 شنبه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، که روز شنبه آزادی سارا شورت را منتفی اعلام کرده بود، از آزاد شدن وی به قرار وثیقه 500 میلیون تومانی خبر خبر داد. مسعود شفیعی وکیل مدافع این سه جوان که بیش از 13 ماه پیگیر پرونده بود، روز یکشنبه در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرد که برای اولین بار موفق به دیدار با موکلی نشده است. آقای شفیعی که در جلسه تفهیم اتهام حضور داشته به رادیو فردا گفت:
من حیث المجموع بحثی که بود تفهیم اتهامی بود که هر دو اتهام جاسوسی و ورود غیر مجاز به موکلین من تفهیم شد و بسیار طبیعی بود که هم من هم موکلین من اتهامات رو رد کردیم و همطور که قبلا هم خدمتتون گفتم بحث جاسوسی اصولا موضوعیت نداره تو این پرونده و بحث ورود غیرقانونی رو موکلین من ورود غیرقانونی رو هم رد کردن.
مسعود شفیعی همچنین اضافه کرده که سفارت سوئیس که حافظ منافع واشنگتن در ایران است، در تلاش برای فراهم کردن وثیقه 500 میلیون تومانی سارا شورت است. قرار وثیقه‌ای که دادستان تهران گفته است به دلیل بیماری سارا شورت مورد موافقت قرار گرفته است. عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین گفته که با تودیع وثیقه این زن جوان آمریکایی ممنوع الخروج هم نخواهد بود، اما در صورت برگزاری دادگاه باید خود را معرفی کند. حال با پایان گرفتن روند تحقیق در این پرونده پس از بیش از یک سال، این دادگاه انقلاب است که باید در این باره تصمیم بگیرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است، ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران. باید بریم سراغ گفتگوی ویژه و گزارش ویژه و تکرار این دو برنامه رو بشنویم. گفتگوی ویژه ما باز هم در مورد اجلاس خبرگان رهبری هستش و گزارش ویژه درباره فیلمی هست ایرانی با موضوع قتل‌های سیاسی ایران. اما قبل از شنیدن این دو برنامه، مهمترین خبرهای ایران و جهان با فرین عاصمی.
فرزاد فرهنگیان، رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک، در اعتراض به آنچه سرکوب جنبش مدنی مردم ایران و دفاع از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران خوانده، از وزارت خارجه ایران استعفا کرد. آقای فرهنگیان که 23 سال در وزارت خارجه به عنوان دیپلمات کار می‌کرده، قصد دارد در کشور نروژ اعلام پناهندگی سیاسی کند. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، در اعتراض به سرکوب مخالفان سمت خود کناره گیری کرد. پس از آن هم حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند، از سمت خود استعفا کرد. آقای فرهنگیان، رایزن دوم سفارت ایران و مسئول مطبوعاتی در بلژیک، قرار است روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره دلایل استعفا و اعلام پناهندگی خود توضیحاتی بدهد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، قرار است هفته آینده در جلسه خلع سلاح در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه گفت که رئیس جمهوری ایران برای دیدار دو جانبه با آمریکا درخواستی نداده است. آقای بان گفت آخرین گزارش دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر منبع نگرانی درباره ایران است. به دنبال تظاهرات هزاران نفر در کشمیر هند، دست کم 16 نفر بر اثر تیراندازی پلیس کشته شدند. این تظاهرات در اعتراض به اداره کشمیر توسط هند و پس از پخش گزارشی از تلویزیون پرس تی وی، تلویزیون دولتی ایران مبنی بر بی‌حرمتی به قرآن در آمریکا صورت گرفت. این در حالی است که تری جونز، کشیشی که قصد سوزاندن نسخه هایی از قرآن را داشت، روز شنبه اعلام کرد که از تصمیم خود منصرف شده است. بر پایه گزارش ها روز دوشنبه 10,000 تظاهرکننده مخالف دولت هند در کشمیر با بی‌توجهی به مقررات منع عبور و مرور به خیابان‌ها ریخته و ساختمان‌های دولتی را آتش زدند. مقام‌های ونزوئلا می‌گویند یک هواپیمای مسافربری با 47 سرنشین دقایقی پس از پرواز در شرق این کشور سقوط کرده است. هنوز مشخص نیست چند نفر در این حادثه زخمی یا کشته شدند. دلیل سقوط هم هنوز معلوم نیست، اما وزیر راه ونزوئلا می‌گوید این هواپیما به خطوط هواپیمایی دولتی تعلق دارد و خبرهای تایید نشده حاکی از این است که 23 نفر از سرنشینان این حادثه جان سالم به در بردند. شماری از دانشجویان بسیجی در تهران بعد از ظهر امروز در اعتراض به آنچه که حد که حرمت قرآن می‌نامیدند در مقابل سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران تجمع کردند. این دانشجویان پلاکارت‌هایی با مضامین مرگ بر دشمن قرآن و مرگ بر انگلیس حمل می‌کردند. همچنین طلاب حوزه علمیه قم اعلام کردند که به همین مناسبت قصد دارند فردا سه‌شنبه تجمعی اعتراض‌آمیز برگزار کنند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ضمن محکوم کردن آنچه حد که حرمت به قرآن نامید خواستار پاسخگویی دولت آمریکا شد.
ممنونم از فرینه آسمی. خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنیدید. اما گفتگوی ویژه این هفته باز هم اجلاس خبرگان رهبری. موضوع گفتگوی ویژه این هفته ماست که امیر مصدق کاتوزیان توضیحات مفصلی در موردش میده. بعد از گفتگوی ویژه بلافاصله گزارش ویژه پخش میشه درباره فیلمی با موضوع قتل‌های سیاسی که گفته میشه از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خارج از کشور انجام شده. این گزارش رو شهرام ریان تهیه کرده. با ما همراه باشید تا 25 دقیقه دیگه. اول گفتگوی ویژه و بعد از اون گزارش ویژه.
آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی یعنی حرکت سه‌قوه و تذکر به خلاف قانون است عمل کرده ایم؟ این پرسشی است که آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی از انگشت شمار اعضای منتقد شیوه برخورد به معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد روز شنبه گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری پرسیده است. پیش از آغاز هشتمین اجلاس رسمی دو روزه این نهاد در روز سه‌شنبه این هفته 23 شهریور در تهران، این عضو مجلس خبرگان رهبری در این نامه تاکید کرده است که یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری به گفته او عده زیادی از مردم همچنان به دنبال مطالبات خود هستند. آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی همچنین وعده داده که باقی حرفای خود را روز سه‌شنبه در اجلاس بیان خواهد کرد. در روز قدس مسجد قبای شیراز جایگاه تجمع مقلدان و هواداران آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی هدف حمله لباس شخصی ها قرار گرفت. از سوی دیگر محافل و چهره های حامی دولت مسئله محاکمه و بررسی صلاحیت او برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری را پیش کشیدند. وظیفه مجلس خبرگان رهبری از جمله ارزیابی دوره‌ای کارنامه رهبر جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که ریاست آن با اکبر هاشمی رفسنجانی است همچنین قادر است رهبر را استیضاح و حتی عزل کند. اما منتقدان میگویند مقررات انتخاب خبرگان طوری وضع شده که مخالفان اصلاحات در این مجلس دارای اکثریت باشند. یکی از همین منتقدان محسن کدیور روحانی اصلاح طلب در پایان تیر ماه در نامه‌ای مفصل و سرگشاده و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شد که او و معدود اعضای منتقد مجلس خبرگان رهبری مانند سید علی محمد دستقیب شیرازی بکوشند مجلس خبرگان رهبر جمهوری اسلامی ایران را از جمله به علت کارنامه‌اش در برخورد به معترضان نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته استیضاح کند. محسن کدیور شاگرد آیت الله سید علی محمد دستقیب شیرازی که اینک در دانشگاه دوک در شهر دورام ایالت کارولینای شمالی استاد مدعو است، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست تا به پرسش‌هایی درباره گفته‌های تازه استادش، نامه سرگشاده‌اش و اجلاس دو روزه مجلس خبرگان رهبری پاسخ گوید.
در این زمینه معتقدم
من
نمیدونم
ما مطلع
شدیم
به نظر اونها.
الو یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
آقای کدیور، شما آیت الله علی محمد دستقیب رو از نزدیک میشناسین و شاگردشون بودین. علت اینکه آقای دستقیب الان این پرسش رو مطرح کردن که آیا مجلس خبرگان رهبری به وظیفه خودش عمل کرده یا نه چیه؟
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 23 و 24 شهریور اجلاسیه نیم ساله مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه. علل قاعده میباید اعضای مختلف خبرگان در این زمینه اظهار نظر کنن. یکی از اعضا هم آیه دستقیب هستن و طبیعی است که ایشون هم نظر خودشون رو در قالب یک نامه به بقیه اعضا مطرح کردن، یک سوال در نامه خودشون برجسته کردن تا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی شرعی و عرفی خود عمل کردیم یا نه، و پاسخش هم مشخصه که عمل نکردیم، چون ایشون ذکر میکنه که من در ماه رمضان استغفار کردم، طلب عفو کردم از خدا که به عنوان نماینده مردم نتونستم به وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌ام گذاشته عمل بکنم. مهمترین وظیفه هم ایشون ذکر کرده اجرای قانون اساسی هست در حوزه نظارت بر عملکرد رهبری و ارگان‌های زیر نظر ایشون. ای کاش که تعداد بیشتری از اعضای خبرگان این بصیرت رو داشتن که مانند ایشون خودشون رو ارزیابی بکنن و به نتیجه مشابه نتیجه آیت الله دستغیب برسند.
آیت الله علی محمد دستغیب آقای کدیور در نامه خودشون از عملکرد مجموعه نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتخابات 22 خرداد انتقاد کردند و افزودند که ما بقیه حرفا رو در اجلاس آینده مجلس خبرگان رهبری در روز سه‌شنبه بیان خواهد کرد. عده‌ای از اعضای مجلس خبرگان از قبل هم خواستار برکناری ایشون بودند و مخالفان لباس شخصی او هم که اخیراً در شیراز به مسجد قبا حمله کردن الان وعده دادن که اجازه ندن ایشون وارد مجلس خبرگان رهبری بشه. هدف آقای دستغیب از نوشتن این نامه چی بوده؟ ثبت در تاریخ یا اثرگذاری بر کار مجلس خبرگان رهبری؟
چه آقای دستغیب موفق بشه به مجلس خبرگان وارد بشه و نسخ خودش رو ایراد بکنه که فبه المراد این نسخ در صورت جلسه مجلس خبرگان ثبت میشه و دیگر اعضای خبرگان هم خواهند شد. اگر احیانا اراده قاهره‌ای بر این تعلق بگیره که ایشون به مجلس خبرگان نرسد به عنوان اینکه مردم اجازه ندادن، این هم در تاریخ ثبت میشه که تنها نماینده معترض مجلس خبرگان امکان ورود به این مجلس را نیافت و در نتیجه نتوانست اعتراض خودش رو به طریق قانونی بیان کنه. وضعیت فعلی مجلس خبرگان شبیه مجلس شورای ملی در زمان رضا شاه پهلوی است. در اون زمان با نفوذ رضا شاه پهلوی عملاً فقط یک نماینده باقی مونده بود و اون هم سید حسن مدرس بود که جرأت میکرد در مجلس با او مخالفت کنه. در مجلس خبرگان ما هم ظاهراً فقط سید علی محمد دستغیب مونده است که بتواند شکل دقیق و بسیار مقدماتی ابراز بکنه که آقا مردم ما یک چیز بیشتر نمیخواهند، رأی ما کجاست، ما نمایندگان هم میباید یک خواسته داشته باشیم، اجرای قانون اساسی. فکر میکنم این مطلب به شدت در جامعه تأثیر خواهد داشت و همگان خواهند شنید که صدای ملت از زبان یک روحانی مردمی به در آمده. جمله هم آقای دستغیب در انتهای نامش اشاره کرده که نکته مهمی است، ذکر کرده که مجلس خبرگان اگر اعتباری دارد این است که مورد تایید مراجع اعظم علمای اعلام باشد. علل قاعده اگر امثال ایشون نتونه سخن خودشو در مجلس بگه و صرفاً از قبیل مجالس فرمایشی این مجلس هم برگزار بشه، اکثریت مراجع تقلید، اکثریت علما که متاسفانه ساکت هم هستند، یقینا همچون مجلسی رو تایید نخواهند کرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، چندی پیش شما یک نامه سرگشاده نوشتین به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و در اون نوشتید اگر او و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، تو اونجا نوشتین مانند آیت الله علی محمد دستغیب شیرازی که به گفته شما سوگند خودشون رو نقض نکردن، هرچه زودتر به وظیفه قانونی خود یعنی تلاش در راه استیضاح رهبر عمل نکنن مسئول خواهند بود. گفته‌های تازه آقای دستغیب و این اقلیت چه اثری میتونه بر روی کارکرد مجلس خبرگان و آینده رهبر جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، با توجه به اینکه در همون نامه شما نوشتین که هدفتون از نوشتن اون نامه ثبت در تاریخ نیست بلکه اثرگذاری ولو اندک در فضای کشور؟
بله، من معتقد هستم که هر صدای اعتراضی امروز تأثیر داره در روحیه مردم. آقای دستغیب یک نفر است، اما این یک نفر توانسته این جو مردابی رو، فضای قبرستانی رو در کشور ما بشکنه. اگر یک نفر تبدیل به دو نفر بشود، یقیناً فساد هندسی بالا خواهد رفت. اینکه نامه صرفاً بنویسیم یا اظهار نظر تندی بکنیم و هیچ اثری نداشته باشه، نه من قائل نیستم. لذا در نامه‌ای که نوشتم کاملاً چارچوب قانون اساسی رو رعایت کردم و نشون دادم این قانون اساسی با همه ضعف‌هایی که بر اون مترتب هست، میتوان از همین اصول که مورد اشاره قرار گرفته، نزدیک 60 اصلش رهبر جمهوری اسلامی اونها رو نقض کرده و زیر پا گذاشته و اگر در مجلس خبرگان ما یکی دو نماینده قوی داشتیم می توانستند بر همین اصول دست بگذارند و بپرسند که اگر قانون اساسی شکنجه رو ممنوع کرده، پس زندانیانی که الان داخل زندان هستند و می نویسند که بازجوها چه بر سر ما آوردن، چه کسی پاسخگوست؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان نمی باید در زمینه شکنجه از رهبر سوال بکنند؟ و ده ها مورد دیگر در قانون اساسی در مورد اینکه دادگاه ها می باید با هیئت منصفه برگزار بشه، همه زندانیان می باید وکیل داشته باشند و انتخابات می باید واقعا آزاد باشد و اینکه کشور به شکل جمهوری اداره شود، با اراده مردم کشور مدیریت شود، مسائلی از این قبیل رو، اینکه دور هم بنشینند مقداری بهبه و چهچه بکنند و از رهبری های داهیانه جناب آقای خامنه ای بخواهند تعریف بکنند، یقینا ملت اینها رو میشنود ولی که همچون نمایندگار اینو نخواهند بخشید. من فکر میکنم کوچکترین اعتراضی که صورت بگیره در جامعه ما تأثیر داره و خواهیم دید که چه نامه‌ای که بنده نوشتم، چه نامه‌ای که آیت الله دستگاه مرقوم کردن، مسلماً روی روحیه موکلین مردم تأثیر خواهد داشت و ارزیابی خواهند کرد و کلای خودشون رو ببینیم به کجا میرسن.
شما در اونجا آقای کدیور گفتید که عده‌ای بر این هستند که متمرکز کردن انتقاد بر روی رهبر جمهوری اسلامی ایران تندرویه و از دید اونا این کار رو به میوه کال تشبیه کردین، چون بقیده اونا گفتین سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده، اما عده‌ای هم هستن که ملاکشون در انتقاد به این کار شما پسند مردم نیست و میگن حتی اگر مردم هم چنین کاری رو بپسندن، در شرایط توازن قوای فعلی تضعیف رهبر آقای خامنه‌ای به جایگزینی او با یک رهبر معتدل‌تر نمی‌انجامه، بلکه حداکثر یک کسی مثل آیت الله محمد تقی مصباح یزدی یا به هر حال کسی مخالف اصلاح‌گرایان یا حتی محافظه‌کاران جانشین آقای خامنه‌ای میشه. پاسختون به این انتقاد چیه؟
انتقاد کردن هرگز تضعیف کردن نیست. اونجا که من در نامه خودم نوشتم با عنوان استیضاح رهبر، استیضاح یعنی طلب وضوح کردن، یعنی طلب توضیح کردن، یعنی این که از ایشون سوال کنن، امثال آقای هاشمی رفسنجانی، آقای دستگاه شیرازی از ایشون سوال کنن و جناب آقای خامنه ای خود را پاسخگو بداند، موظف بداند به مجلس خبرگان برود و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ بدهد درباره نحوه اجرای قانون اساسی. اگر پاسخش قانع کننده بود به جای خودش برمیگردد، اگر پاسخش قانع کننده نبود میباید موضع خودش رو ترک بکند. نکته دوم این که انتقاد من در درجه اول به شیوه اداره است نه به شخص. ما میباید کاری بکنیم که رهبر و مدیران کشور پاسخگو باشند. جالب اینجاست که رئیس جمهور که این همه انتقاد ما بهش داریم، ایشون هم تأسی کرده به رهبر و حتی در برابر مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیست. مجلس قانون تصویب میکنه، ایشون عمل نمیکند. خب وقتی که مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر رهبری ندارد، رئیس جمهور غیر منتخب هم یاد میگیرد که او هم هیچ وقعی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نگذارد. لذا نکته دوم بنده این است که انتقاد ما به شیوه اداره است، به شیوه مدیریت است، به اینکه کسی خود را دارای اختیارات مطلقه بداند و در مقابل هیچ نهاد مردمی هم پاسخگو نباشد. ما اگر بتوانیم جناب آقای خامنه‌ای را پاسخگو بکنیم، هر کسی هم که جای ایشان باشد یا خود ایشان، در آینده خواهند دانست که هر دستوری بدهند توسط نمایندگان مردم رصد می شود و نسبت به نتایج اونها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. که آیا این سخنان شما حیثیت ایران رو در مجامع بین المللی افزایش داده یا نه، باعث سربلندی ملت ایران شده است یا نه، اعتماد ملی را افزایش داده است یا نه، مصالح ملی را رعایت کرده اند یا نه؟ وقتی پاسخ ما به همه این موارد منفی باشد، در این صورت رهبر نمره منفی گرفته است، نمره قبولی نگرفته است و بعد از 20 و چند سال مدیریت میباید مشخص بکند که کجای این قانون نوشته شده است که زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند صرفاً 8 سال امکان مدیریت داشتند، در زمانی که رهبر شدند چه تغییر ماهوی در ایشان اتفاق افتاده است که دیگر اگر بیش از 8 سال مدیر کشور باشند دیکتاتور نمیشوند و مسیر استبداد را طی نخواهند کرد. این سوالی است که در ذهن تک تک ایرانیان امروز موجود است و هیچ پاسخ قانع کننده ای نسبت به اون داده نشده است. یک مقام مادام العمر با اختیارات مطلقه، با یک مجلس دست نشانده که حتی امکان تحمل یک مخالف هم در دل خودش ندارد. آیا نام این جمهوریت است؟ نام این دموکراسی است؟ نام این اسلام رحمانی است؟ هر چه باشد میتونیم بگیم این سه واژه از دموکراسی و اسلام رحمانی و جمهوریت به دور است.
عده دیگه از منتقدان تو همون نامه اشاره کردین، میگن که به فرض که این کار انجام شد، استیضاح شد رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرض محال محال نیست، این به ثبات جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد. پاسختون به این انتقاد چیه؟
دموکراسی یقیناً به ثبات کشور کمک میکند. استبداد هرگز باعث ثبات نمیشود. ما دو گونه ثبات داریم، یکیش ثبات قبرستانی است، یکیش ثبات فعال است. ثبات دموکراتیک یک ثبات فعال است، ثبات استبدادی یک ثبات شکننده است. من معتقد هستم اگر ما موفق شویم مقامات عالی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنیم و اونها رو خاضع نسبت به قانون اساسی کنیم، بیشترین ثبات رو در ایران ایجاد کردیم.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
دو تا رنگوار مسلسل شلیک شو، یه لحظه سکوت شد، نگاه همو از همون جایی که افتادن طرف اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود، در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت که به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه.
این صدای پرویز دستمالچی از فعالان سیاسی در شهر برلین است که در شبانگاه 26 شهریور ماه 18 سال پیش شاهد کشته شدن 4 تن از مخالفان و ناراضیان دستگاه حکومتی ایران در رستوران میکونوس در برلین بوده است. در آن شبانگاه صادق شرفکندی، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدالی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی فعال سیاسی به رگبار مسلسل بسته شدند. صادق شرفکندی و دو تن از یارانش به دعوت حزب سوسیال دموکرات آلمان برای شرکت در همایش سوسیالیست بین الملل به برلین آمده بودند. در پی قتل این 4 تن در رستوران میکونوس، دادگاهی در شهر برلین برپا شد که بعدها به دادگاه میکونوس معروف شد. این دادگاه پس از حدود 5 سال فعالیت، سرانجام بلندپایه‌ترین سران دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آمران و دستوردهندگان این 4 قتل و 4 تن دیگر از گماشتگان دولتی را هم به عنوان عاملان این ترور شناخت. حال پس از گذشت 18 سال از واقعه کشتار در رستوران میکونوس، فیلم مستندی از سوی آرمان نجم کارگردان ساکن برلین ساخته و پرداخته شده که ترور در برلین نام گرفته. چگونگی گرایش به ساخته این فیلم، آن هم پس از گذشت 18 سال از این واقعه، نخستین پرسش رادیو فردا از آرمان نجم است.
در مورد فیلم ترور در برلین، در واقع من انگیزه های متفاوتی رو داشتم. همیشه حرکت من در ساختن فیلم های مستند به صورت یک تراپی بوده، یعنی همیشه در ابتدا خودم رو از یک سری مسائل فکری که در رابطه با یک مسئله مشخصه راحت میکردم با انجام چنین کارها، و از سوی دیگه به دیگران هم از این طریق کمک میکردم. ولی مهمتر از این، به باور من باید مسائل تاریخی به تصویر کشیده بشه، بازگو بشه، از زوایای مختلف در مورد اون تحقیق بشه، تا اینکه نسل‌های جوانتر و کسانی که هنگامی که این اتفاقات افتاده زندگی نمی‌کردن با واقعیات اون زمان از زوایای مختلف آشنا بشن. بایست این کار انجام می‌شده. این کار رو من وظیفه خودم می‌دونستم، به خاطر اینکه به عنوان یک فیلمساز یک تعهد اخلاقی و اجتماعی هم نسبت به مردم و کشورم دارم، و این کاری که انجام دادم فکر می‌کنم چیزی جز اجرای این تعهد اخلاقی و اجتماعی نیست. به باور من فیلم فیلمسازهای دیگه یا نویسندگان دیگه یا محققین دیگه میتونن باز هم به این مسائل و یا ترورهایی که در داخل ایران و یا خارج از ایران اتفاق افتاده، چون تعدادشون متاسفانه خیلی زیاده، از زوایای دیگه به این مسائل بپردازن و اینها در آینده درسی خواهد بود برای اینکه وجدان اجتماعی مردم ایران رو همیشه زنده نگه بداره.
فیلم مستند ترور در برلین که قرار است به زودی نمایش عمومی خود را در اروپا، آمریکا و کانادا آغاز کند، بر پایه چه اسناد و مدارکی ساخته شده است؟ این پرسش را با آرمان نجم، کارگردان این فیلم، در میان گذاشتیم.
در مورد ترور در برلین اسناد بسیار زیادی وجود داره، در واقع 4 جلد کتاب به زبان فارسی از اسناد دادگاه میکونوس وجود داره که من اونها رو مطالعه کردم، و همینطور 6 جلد کتاب به زبان آلمانی از اسناد دادگاه وجود داره که من اونها رو مطالعه کردم، و همینطور با کسانی که از نزدیک و یا کمی دورتر در رابطه با این جریان قرار داشتن گفتگو کردم. مجموعه این تحقیقات و این گفتگوها که با اشخاص ایرانی و آلمانی و بسیاری حتی از کسانی که در این دادگاه من جمله وکلای دادگاه میکونوس با اینها گفتگو کردم، و نتیجه تمام این گفتگوها و تحقیقات منجر به این شد که من بتونم این فیلم رو بسازم، و تا اونجایی که در امکانات من بود سعی کردم بسیاری از مسائل رو در این فیلم روشن کنم و به طور مشخص به این مسئله اشاره بکنم که چه پروسه‌ای طی شد که دادگاه میکونوس بعد از تحقیقات تونست رأی به محکومیت سران مذهبی و همینطور سیاسی نظام، یعنی آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر نظام، رئیس جمهور وقت آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر امور خارجه آقای ولایتی و همینطور وزیر اطلاعات و بسیاری از دستاندرکاران سپاه پاسداران و مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بده.
در لابلای فیلم مستند ترور در برلین، پرویز دستمالچی فعال سیاسی در آلمان هم ظاهر می شود و به عنوان شاهد عینی تصویری از کشتار در رستوران میکونوس را به دست می دهد.
دو تا رنگوار مسلسل شلیک شد، یه لحظه سکوت شد و من همونطوری که افتاده بودم بدون اینکه تکون بخورم، فقط این نگاه همو از همون جایی که افتادم طرف اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود، میخواستم ببینم رفته نرفته، من چیکار کنم، بلند شم نشم. در همون موقع یک دستی رو دیدم با کلت به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه. تو این فاصله همایون اردلان که دو تا گوله خورد و بیهوش شده بود به هوش میاد. این نفر دوم که بعداً معلوم شد عباس رایله، میره بالای سر اون و اسلحه رو میذاره رو شقیقش، یه دونه گوله میزنه به مغزش. تو این لحظه که موقعی که من دیدم تیر خلاص به طرف شرفگندی اینا زده میشه، فکر میکردم که اینا به تک تک ما تیر خلاص خواهند زد، ولی اینطوری نشد، اینا فرار کردن. و لحظه بعد من صدای مهدی ابراهیم‌زاده رو شنیدم که اسم میرراشد رو صدا کرد و بعد اسم من و پرویز صدا کرد و بلند شد و ما هم پاشد.
آرمان نجم، کارگردان فیلم مستند ترور در برلین، در ادامه گفتگو با رادیو فردا از کتابی با نام ارتش‌های در سایه یاد می‌کند که در آن همچنین به نقش جمهوری اسلامی ایران در شناسایی مخالفان خود از طریق راه اندازی رستوران‌های ایرانی در اروپا اشاره شده.
یک روزنامه‌نگار آلمانی به اسم آقای ویلهلم دیتر یک کتابی رو سال گذشته انتشار داد به نام ارتش‌های در سایه، و ایشون روزنامه‌نگار بوده و به مدت 15 سال با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان کار می‌کرد. البته الان دیگه کار نمی‌کنه. ایشون این کتاب رو انتشار داده. این کتاب مربوط میشه به مسئله تروریسم اسم بین‌المللی و یه بخشی از این کتاب در مورد قضیه میکونوسه. مسائل دیگه ای رو هم در این کتاب مطرح کرده و در این کتاب اشاره میکنه سازمان امنیت جمهوری اسلامی به چه شکل در اروپا و یا سایر کشورها فعال و مخالفین و اپوزیسیون رو به چه شکل درباره اونها تحقیق میکنه و اونها رو تحت نظر داره. من جمله این که جمهوری اسلامی در سراسر اروپا و من جمله فرانسه رستوران هایی رو خریداری کرده و در این رستوران های نسبتا مجلل که حتی در اونها مشروب و یا رقص عربی هم انجام میشده محلی بوده برای اینکه ایرانی هایی که احتمالاً جز اونها اپوزیسیون هم قرار داشتن به این رستوران ها رفت آمد میکردن و مامورین جمهوری اسلامی از این طریق اونها رو شناسایی میکردن.
دیگر چهره ای که در فیلم مستند ترور در برلین ظاهر میشود سارا دهکردی، فرزند نوری دهکردی، یکی از چهار تنی است که 18 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین کشته شد.
خیلی عجیب بود. من هیچ وقت یادم نمیره که من مطمئن بودم که پدرم به هر حال نمیمیره. مادرم به من گفتش که پدرت رفته و دیگه بر نمیاد. به اون لحظه یادمه که دویدم در پنجره و گفتم، یعنی جیغ میزدم که نه.
آرمان نجم کارگردان و تهیه کننده فیلم ترور در برلین یادآور می شود که مسائل و ابهام هایی در مورد واقعه کشتار در رستوران میکونوس در برلین هنوز وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.
مسلماً هنوز به باور من مسائلی در پرده ابهام قرار داره که میتونن فیلمسازهای دیگه از زوایای دیگه در مورد این مسئله تحقیق بکنن و باز هم فیلمهای دیگه رو بسازن. فیلم ترور در برلین توسط کلوپ فیلمسازان ایرانی و اروپایی تهیه شده و ساخته شده و همزمان با کمک انجمن سکولارهای سبز برای آزادی و دموکراسی در ایران در چندین شهر و کشور اروپایی و آمریکایی تقریبا همزمان به نمایش گذاشته میشه.
گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید. در بامداد سه‌شنبه 23 شهریور ماه به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم، اما گوشتون به رادیو فردا باشه که فرین با دست پر تو استودیوست. خدا نگهدار.